بذار بس بس خره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الشك في كون فعل وتصرف من اختصاصات المعصوم في حالة تجرد الفعل عن قرينة تدل على أن الفعل من اختصاصات المعصوم عليه السلام وعدمه، يمكن لسبب ما نشك في أن ذاك الفعل والتصرف من اختصاصات المعصوم عليه السلام أم لا. فماذا نصنع في حالة الشك؟ مفروض این است که قرینه در کار نیست، قرینه نیست، هیچ، مجرد از قرینه است که دلالت بکنند بر این که این فعل از اختصاصات معصوم هست یا نیست. قرینه ندارد. قرینه که میگیم یعنی یه چیزی که دلالت بکنند بر این معنا، دالی وجود ندارد. اینجا چی کار باید بکنیم؟ لقائل ان یقول اساساً چنین شکی پیش نمیاد، اساساً چنین شکی پیش نمیاد و چنین شکی محل نداره. چرا؟ برای اینکه در صورتی که در هر صورت دلیل و قرینه‌ای وجود دارد که وضعیت فعل معصوم رو از حیث اختصاص و عدم اختصاص معلوم بکنه و اصلا حالت تجرد از قرینه در فعل معصوم تحقق نداره، یعنی حالتی که فعل معصوم مجرد از قرینه بشه یافته میشه. چطور؟ پاسخ میدهد که برای اینکه فعل معصوم از دو حال خارج نیست. الاول المقترن به قرینه داله على عدم اختصاص المعصوم به حکم فی مورد ذلک التصرف بالفعل، مقترن به قرینه است که این فعل از اختصاص المعصوم نیست. دوباره بقیه است. الثانی المقترن به قرینه داله على اختصاص المعصوم عليه السلام به حکم فی مورد ذلك التصرف بالفعل. اصلا حالت بدون اقتران به قرینه ما نداریم. آه خیلی حالا تحکمون حرف زوره. مگه میشه ما این همه افعال داریم که بدون قرینه هستن؟ پاسخ میدن که حالا قرینه بر عدم اختصاص هیچ، اما قرینه بر اختصاص رو اگر بخوایم بگیم، قرینه داله بر اختصاص یا قرینه خاصه است یا قرینه عامه. قرینه خاصه یعنی این که به دلیل خاص و نص ناس ما فهمیدیم که این فعل از اختصاصات معصومین بوده، کما اون که قبلا اشاره کردیم مسئله فرض ایثار رو که در سوره مبارکه انسان آمده است، دلیل آمده گفته این از اختصاصات همین چهار نفر بود، کسی دیگه انجام ندهد. امیر المؤمنین مثلا فرشون که عنوانیست برای علی علیه السلام، فرض بفرمایید فلان حکم، فلان حکم بحث تعدد زوجات برای پیامبر خدا و مواردی از این قبیل که دیگه حالا مثالها نخواهیم تکرار بکنیم. اونجا دلیل خاص داریم که الدلیل الخاص یدل على ان هذا الفعل من اختصاصات المعصوم. خلاص این میشه دلیل خاص، ادله خاصه. اما قرینه عامه یا دلیل عام چیه؟ مراد از قرینه عامه همین ویژگی نبوت و امامته. این قرینه همیشه همراه افعال پیامبر خدا و ائمه معصومین علیهم السلام وجود داشته و دارد و اگر بخواد از ذیل این قرینه، از ذیل این عنوان خارج بشود، فعلی از ذیل این عنوان خارج بشود، این باید به وسیله دلیل خارج بشه. پس بگیم این قرینه دلالت دارد الا ما خرج به دلیل، عموم این قرینه شامل می شود الا ما خرج به دلیل. ادعا می کنند نفس همین نبوت و امامت و منصب نبوت و امامت به خودی خود قرینه دائمی و همیشگی است که فعل معصوم رو در بر گرفته. لذا هر فعلی که از معصوم سر بزند فعل آدم عادی نیست، فعل معصومه و این ربطی به ما پیدا نمی کنه. بله اگر در جایی ما دلیل داشتیم که اون کار رو باید انجام بدهیم، سلمنا، به خاطر اون دلیل ما هم انجام میدیم. اما اگر دلیلی نداشتیم، خود این نبوت و امامت قرینه است که در کنار فعل معصوم قرار گرفته و همیشه فعل معصوم رو از افعال ما جدا میکنه. با اون حسابش با حساب ما فرق داره. میگیم این فعل برای معصوم حکمی داشته، ولی این قرینه سبب میشه که ما بفهمیم که اون حکم از اختصاصات معصوم بوده و مخصوص ایشون بوده و ربطی به ما نداره و حکم برای سایر مکلفین اثبات نمیکنه. پس لقائل ان یقول نفس النبوت والامامه خودش یه قرینه است که در کل افعال معصوم عمومیت داره و همواره همراه اون هست و این قرینه همیشه به ما میگه که این معصوم است که این کار رو انجام میده، معصوم است که دارد سخن میگه، معصوم است که دارد اقدام میکنه، معصوم است که قیام کرد، معصوم است که صلح کرد. این چه ربطی به ما داره؟ یعنی معصوم بودن اون یک قرینه است. چرا؟ برای اینکه ایشان دارای یک ویژگی ها و اختصاصاتی است. اون یک ظرف و موقعیت و شرایط خاصی دارد که علی القاعده با ما فرق میکنه. البته احیانا در ذهن عامه مردم هم همین هست که گفته می شود که وقتی ما میگیم آه بله امام معصوم اینطور برخورد کرد، اینطور رفتار کرد، اینطور عمل کرد، سریعا پاسخ میدن که خب آقا اون امام معصوم بود، اون معصوم بود، تکلیفش روشن. اینو دیگه همان بلدن از بچه تا بزرگ، بابا اون امام وضعیتش خب ما فرق کنه، او امام معصوم بود، ما که مثل اون نیستیم، ما که نمیتونیم این کار رو بکنیم. یعنی به نوعی یک بهانه است برای رفع تکلیف از خودمون، رفع تکلیف میخوایم بکنیم، بگیم ایشان معصوم بود. البته چون ایام تبلیغ محرم هم نزدیکه، اینم اشاره بکنیم که ما مبلغین هم در این قصه بی تقصیر نیستیم. یعنی گاهی اوقات اینقدر بر جنبه ثبوتی و ملکوتی معصومین تأکید میکنیم که اون جنبه دنیوی و الگو بودنشون فراموش میشه، اونا میشن تافته جدا بافته، هیچ ربطی به ما ندارن، اعمالشون، رفتارشون، اقوالشون اصلا هیچ ارتباطی به ما ندارن. حالا همین دغدغه‌ای که بعضی‌ها نسبت به شهدا داشتن و دارن که آه شما یه شهید رو جوری تعریف نکنید که اصلا اونها افراد غیری بشن که اصلا جدای از ما هم، هیچ کس هم دیگه نمیتونه مثل اونها باشد، نه بشه الگودهی و الگوگیری جاری بشه. خب این بند معصومین به شکل جدی‌تری مطرح هست. خب واضح هست که مقامات ملکوتی معصومین علیه السلام فوق العاده بالاست و اصلا در تصور ما نمی گنجه و در وصف ما در نمیاد. این مطلب برای همه ما واضح هست، لکن در کنار این مطلب اون بعد الگو بودن و اسوه بودن رو هم ما نباید فراموش بکنیم که اونها قادتونا و اسوتونا، اونها رهبران ما، جلودار ما و اسوه های ما هستن، الگوهای ما هستن و ما دنبال اونها بچه‌ها حرکت بکنیم. حالا من اینو ببندم، خلاصه این مطلب این که حالا این دیگه به خاطر دهه محرم دیگه را عرض کردم که نزدیکه، اما کلیت مطلب این هستش که لقائل ان یقول که نفس النبوت والامامه این خودش یه قرینه است که عامه هم هست و همبارم همراه افعال معصومین هست، لذا اصلا جای شکی باقی نمیگذارد. هر موردی که از اختصاصات نباشه دلیل لازم داره، هر موردی از اختصاصات نباشه دلیل لازم داره. پاسخ این است که اگر ما بخواییم نخبت القول رو اینجا مطرح بکنیم و خلاصه مطلب رو بگوییم، بگیم الاصل فی الشک فی الاختصاص عدم الاختصاص، الشک الاصل فی الشک فی الاختصاص عدم الاختصاص. هر وقت شک کردیم که آیا اختصاص هست یا نه، اصل عدم اختصاص. لکن طبیعتا اینجا باید ما بحث بکنیم، این اصل باید ثابت بشه، این اصل فعلا یک ادعاست. برای پاسخگویی به این اشکال ما باید دوباره برگردیم به همون قاعده اشتراک و مثلیت که سابقا بحث کردیم. قاعده اشتراک رو اونجایی که از تعمیم و توسعه رو می‌خواستیم بحث کنیم، قاعده اشتراک رو بحث کردیم، مصادیقی براش گفتیم، یکی از مصادیقش هم اشتراک احکام میان حجت الله و سایر عباد الله بود. عرض کنم که اونجا اینو گفتیم. ناچار هستیم که ما یه رجوع مختصری، نه به شکل کامل، به مختصرا یه رجوعی به اون قاعده داشته باشیم و البته برخی ادله دیگری که در این مقام قابل طرح هستند رو هم ذکر بکنیم تا بتونیم به این اشکال جواب بدیم. خب اشتراک حجت الله مع سایر عباد الله فی الاحکام و تکالیف این چی بود؟ خیلی خلاصه اگر بخوام بگم بخشی از مطالب و طبیعتاً بخوایم عرض بکنیم، این بود که گفته شد احکام از نظر توجه به معصوم و غیر معصوم به سه دسته تقسیم می شوند. یک، اختصاصات معصومین. دو، اختصاصات غیر معصومین. سه، مشترکات. در نتیجه میان احکامی که به معصوم متوجه است با احکامی که به غیر معصوم متوجه است نسبت عموم و خصوص منوج وجود دارد. ولی نقطه اشتراک یعنی الاحکام المشترکه بینهما، بین المعصوم و غیر المعصوم، مساحت اوسعی را، بلکه مساحت بسیار وسیعی را تشکیل میده و دایره نقاط افتراق یعنی احکام مختص به هر یک از طرفین بسیار محدوده. واضحه که اون چه قطعاً و با دلیل معتبر از مشترکات یا اختصاصات باشه از محل نزاع خارجه. ما با دلیل قطعی یا با دلیل معتبر میدانیم که این مورد از اختصاصات احد الطرفین است یا از مشترکات است، این طبیعت از محل بحث یا خارجه. و در اینجا فقط بحث بر سر موارد مشکوک است که آیا از اختصاصات معصومین هست یا از مشترکاته. مقتضای ادله عامه و خاصه این است که در موارد مشکوکه الاصل و اشتراک و حجت الله و سائر عباد الله فی الاحکام و التکالیف، یا الاصل فی الشک فی الاختصاص عدم الاختصاص. چرا؟ حالا این تاج ادعاست. چرا؟ برای اینکه زیرا اولا احکام برای الانسان المکلف به ما هو مکلفون جعل شده اند. نه اولا و به ذات جعل احکام برای الانسان المکلف به ما هو مکلفون بوده است، هیچ قید دیگه‌ای در کار نیست. جعل احکام اولا و به ذات برای این بوده، این از ادله فراوانی به دست میاد. ثانیا قاعده مثلیت یعنی مثلیت تکوینی و تشریعی مستفاد از آیه انما انا بشر مثلکم این هست که لی و علیکم مثل ما لکم و علیکم. یعنی آیه شریفه انما انا بشر، قل انما انا بشر مثلکم، این در واقع دارد اینو میگه که لی و علیه مثل ما لکم و علیکم. بله البته من این ویژگی رو دارم که یوحا الیه، شما بهتون وحی نمیشه، اما انا بشر مثلکم، من یه آدمی مثل شما، همون غرایز رو دارم، همون نیازها رو دارم، همون ظرفیت ها رو دارم، همون توانایی ها رو دارم، من هم خسته میشم، من هم خوابم میگیره، من هم نیاز به غذا دارم و هاکذا بقیه موارد. خب ما پس در اینجا دنبال چی هستیم؟ جا ما دنبال این هستیم که ببینیم اصل در مورد معصوم چیه. اگر ما این اصل رو همچنان که اشاره کردیم بتوانیم اثبات بکنیم، این اشکال به خودی خود حل میشه و ما معتقدیم که اصل در معصوم این است که او هم بشریست همانند سایر افراد بشر و موظف است به اموری همانند سایرین و دارای حقوقی است همانند سایرین. عرض محضرتون که این هم در تکوین وجود دارد هم در تشریع وجود دارد. به لحاظ تکوینی که بگیم او بشر است مثل ما، این که واضحه، عرض محضرتون که به لحاظ تشریعی هم به نظر میرسد اصل در باره معصومین از حیث موظف و مکلف بودن به تکالیف همین است که انما انا بشرون مثلکم. اتفاقا یکی از اشکالات کفار و مشرکین که در قرآن هم به اون اشاره شده بود همینه. اونا اشکال میکردن، میکنن این آدم نمیتواند پیامبر و فرستاده خدا باشد و ما نمیتونیم به حرف این آدم گوش بکنیم. چرا؟ برای اینکه این یک انسانی است مثل ما، مثل ما در کوچه و بازار قدم میزنه، راه میره، مثل ما رفتار میکنه، مثل ما غذا میخوره. این یکی از خودمونه، این که از خودمونه ها. واقعا گفته بود که الان قصه‌شو دیگه نگید. عقل نظرتون که که از خودمون، عقل نظرتون که خب این آدم که از خودمونه چطور شد نماینده خدا؟ آقا تو تا دیروز همینجا با هم دیگه ما با هم داشتیم علیه بالله یه قل به قل بازی می‌کردیم، حتی شدی نماینده تام اختیار خدا در این منطقه و مناطق اطراف. ما اینجا هیچ کاره نظرتون که نشد که هتل که ادم قسمتون ویزای آقای وقتی خدا رحمتش کند رو هر دو هم آقا هم کسی که درباره صحبت می‌کرد من چهار مردون از محضرتون که مغازه داشت بعد میگفتش که میگن فلانی مرجع شده. کدوم مرجع؟ ما بچه محل بودیم با هم فوتبال بازی میکردیم. خیلی خوب، بعد درسته با هم فوتبال بازی میکردیم، لکن بعد اون طلبه شد، درس خوند، عالم شد، شد مرجع تقلید. شما محترم هستی، شما هم کار کاسبی را انداختی، الان کاسب موفق هستی. گفت برو آقا کدوم مرجع؟ ما بچه بودیم ما فوتبال بازی می‌کردیم. هر مثلا مبارکتون که مواظب باشید شاید هم به شما هم بگن خیلی احتیاط کنید. بله به هر تقدیر. خب اینا همینا میگفتن. در سوره مبارکه فرقان آیه 7 دارد که وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این که مثل خودمونه، یاکل الطعام یمشی فی الاسواق. لولا انزل الیه ملک فیکون معه فیکون معه نذیرا. لااقل یه فرشته همراه این حرکت میکرد، اون لااقل اندار میکرد که ما به حرف اون گوش میکردیم. حالا این خودش بند خدا که ما میشناسیمش از خودمونه، نه یه لااقل فرشته همراهش بود این کار میکرد. سوره مبارکه فرقان آیه 20 این رو باز خدا میفرماد که و ما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. خدا میگه اصلا سنت ما همینه، پیامبرانی که فرستادیم اینا از مردم هستن، من انفسهم کسانی رو انتخاب میکنه. پس بگوییم که پیامبر خدا و ائمه به لحاظ تکوینی مثل ما هستن و این احکام برای انسان، انسان مکلف به ما هو انسان مکلف جعل شده است و از این حیث فرقی میان ما و پیامبر خدا نیست، مگر اینکه در موردی خلافش ثابت بشود. ایشان بشری است مثل ما، مکلف است به تکالیفی که ما به اون مکلف هستیم و در اونجا هم قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی به نظر میاد که این سعه رو داشته باشد. حتی من میخوام بالاتر بگم، حتی میخوام عرض بکنم که لعل از قل انما انا بشر مثلكم به قرینه یوحا الی شما مثلیت تکوینی استفاده نکنید، بلکه فقط مثلیت تشریعی استفاده کنید. یعنی بگید این به قرینه یوحا الی کاری به مثلیت و مماثلیت تکوینی نداره، این داره به همون جهات علمی معرفتی و تشریعی نظر میکنه. به لحاظ تکوینی که خب اونا میفهمیدن پیغمبر مثل خودشونه که دیگه از یه پدر و مادری به وجود آمده، به دنیا آمده، مثل اونها رشد کرده، غذا خورده، خوابیده، نکاح انجام داده، سایر کارهایی که اونا انجام میده اینم انجام میده. اینا که خودشون میفهمیدن که در این جهت شکی نداشتن، الا انه که اون جهت اضافهش، اون جهت تشریعی و جهت بفرمایید که فوق العاده معنوی و الهی است که اینجا رو فقط مطرح کرد. انا بشر مثلكم در عموم امور الا انه که به من وحی میشه که شما دیگه فاقد این هستید. میخوام بگم یعنی حتی اگر کسی بخواد اشکال بکنه، که ما حتی این اشکال قبول نداریم، اما اگر اشکال بخواد بکنه جا دارد اشکال کند که اینجا تماثل تکوینی استفاده نشود و تماثل تشریعی. ما پاسخ میدیم نخیر، این شامل هر دو مورد میشود، هم تماثل تکوینی هم تماثل بفرمایید که تشریعی. و به این شکل خب تتبع و استقراء روایی و تاریخی هم نشان میده که معصومین علیهم السلام هم خودشون رو مثل سایر مکلفین موظف به همین تکالیف میدونستن که سایرین موظف به اونها هستن و از رخصتها و مباحات هم استفاده میکردن. اونها هم از رخصتها و مباحات استفاده میکردن، احیانا استراحت میکردن، احیانا از انجام بعضی کارها پرهیز میکردن، با اینکه میتونستن انجام بدن میتونستن ترک کنن، انجام نمیدادن، خستگی میگرفتن، استراحت میکردن، به جا گرمشون بود زیرا آفتاب بودن، خب میرفتن زیر سایه مینشستن که استراحتی کرده باشن و هاکذا. یعنی این میخوام بگم از همین رخص و مباحات اونها هم چه آقا استفاده میکردن و بهره میگرفتن. عموم متشرعین هم چنین برداشتی داشتند، عموم متشرعین هم همین برداشت داشتن و تا خلافش براشون ثابت نمیشد، عرض محضرت کنید که برای پیامبر و امام حکمی متفاوت با خودشون قائل نمیشدن. مثلا حتی تصورش رو هم نمیکردن که اگر نماز ظهر برای عموم 4 رکعت هست، برای معصوم 5 رکعت باشه، یا اگر روزه برای دیگران از اذان صبح تا وقت مغربه، برای معصوم تا وقت عشاء باشه، یک ساعت و نیم هم یک ساعت اضافه تر مثلا پس بدن، و هکذا سایر موارد و احکام. این رو احساس نمی کردن، طبیعی بود براشون. یعنی وقتی پیامبر خدا فرزندشون رو از دست دادند، اون طفل خردسال پسرشون رو از دست دادن، پیامبر خدا اشک ریختن، گریه کرد. اینجا کسی انتظار نداشت پیغمبر گریه نخواد بکنه، مگر کسی خیلی خسی القلب بود، نه از حس پیامبر بودن، از حس رجولیت فقط. با تو مردی مثلا که تو گریه می، بچه خردسالی مرده، مرده که مرده شده گریه میکنه، یعنی از این حس شاید کسی اشکال داشت که خودش از بس قساوت قلب داشت میگه آه یک مرد برای از دنیا رفتن فرزند خردسالش این نباید گریه بکنه. دقیقا من چه عرض میکنم؟ اشکال این بود، نه اینکه تو پیامبری نباید گریه بکنی. اون قصه رو شاید قبلا به وزیر رفقا گفتم که یا آقای تمجید میکرد از یکی از شخصیت‌های محترم اخلاقی و اساتید اخلاق و معنویت، میگفت ایشان اینقدر غرقه در توحید بود که وقتی فرزند خردسالش از دنیا رفت، عرب مثلا چون که مطلقاً عشق نریخت، گفت امانتی از جانب خدا در اختیار ما بوده، حالا ما این امانت رو پس دادیم، معنا نداره، گریه کردن معنا نداره، و این نشانه توحید. خیلی مفصل سخنرانی کرد و آقا که سخنرانی مطرح کرد از محترمین و از بزرگان هستن. ازتون خواهدتون که بعد یکی از طلبه های ما بعد از جلسه رفت بهشون اشکال کرد، گفت میخواد شما بگید که یعنی این استاد محترم، این مرحوم، این آیت الله که از اساتید محترم اخلاق و عرفان و معنویت بودن، میخواد بگید ایشون در توحید از رسول الله قوی تر بود؟ پیامبر خدا در رحلت فرزند خردسالش گریه کرد، پس پیامبر خدا اهل توحید نبود؟ بچه را امانت نمیدونست در نزد خودش که امانتی که به خدا برگردونده فلان؟ این آقا دستخوش گم کرد، واقعا پاسخ نداشت، یعنی کلا نتونست پاسخ بده. دقیقا ترش هست کرد بابا چرا یه چیزایی رو فاکتور میکنید به نام دین که اصلا نمیشه، جور در نمیاد، این حرفا چیه؟ بله یه وقت از مصلحت اقتضا میکنند ما گریه نکنیم. در مقاتل گفته شده، حالا اینطور گفته شده است که امام حسین علیه السلام آمدن به اهل خیام فرمودن که شیون نکنید، صداتون بلند نشه، ما دشمن شاد نشیم، مصلحت اقتضا میکند که گریه نکنیم. شما دیدید در همین ماجرای نماز میتی که از داغا خوندن، خیلی ها انتظار داشتن مثلا ایشون وقتی به جمله ان لا نعنو منهم الا خیرا رسیدن گریه بکنن، ایشون اشک نریختن، سه مرتبه هم تکرار کردن، خیلی مستحکم، جمعیت همه داشت شیون میکرد، گریه میکرد، ایشون یک مطلقا اشک نریخ. حرف مثلا مورد که بعد از این تا شب این همه ملاقات ها رو با سران داشت، من فیلم بعضی از این ملاقات ها شوندم که اصلا ایشون با لبخند، با تبسم، با خنده با اینها صحبت میکرد، انگار نه انگار اتفاقی افتاده. یک کلمه گفت بله ما خیلی شخصیت بزرگی رو از دست دادیم، ولی حالا کارا ایناست، برنامه ها ایناست، از این بعد بخواییم این کار رو بکنیم، انگار نه انگار که مسئله رخ داده. دقت میکنه که پیام قدرت و پیام اقتدار و اینکه هیچ مسئله رخ نداده است. چرا؟ چون در گذشته رئیس جمهور در کشورهایی در این رده که حالا غربی ها بهش میگن کشور جهان سوم، میتواند منجر به بحران های بزرگ بشه، میتواند منجر به سقوط بشه، سقوط نظام بشه، چیزهای از این قبیل، به اصطلاح خلأ قدرت میگن پیش میاد و خیلی مسئله ایجاد میکنند. چیزی که خود غربی ها موش حساب باز میکردن که اینا رئیس جمهورشون بمیرد اوضاع به هم میریزه، بحران به پا میشه، ایشون نشون میداد نه خیر این خبرها نیست، بابا تمام قدرت در صحنه ایستادیم، هیچ اتفاقی نیفتاده، جانشین دارد رئیس جمهور، دارد به کار خودش ادامه میده، منم اینجا هستم، دستورات لازم رو دادم، کمان کش روز قبلم همین رو فرمودن دیگه، در دیدار که من دستورات لازم رو دادم، امور کشور به درستی داره انجام میشد، هیچ مانعی نداره. صبح اون نماز میت رو ایشون با اون قدرت برگزار کرده است، از صبح تا غروبم این همه ملاقات های مختلف که حالا چقدرش که رسانه‌ای شده چقدر رسانه‌ای نشده، دستورات رسیدگی ها هماهنگی ها رو همه رو انجام داده، شب پاشده رفته منزل رئیس جمهور فقید با اهل بیت اونها ملاقات کرده، باز اونجا خیلی از موضع قدرت و با استحکام، اصلا استکانت و شکست درشون دیده نمیشه، کاملا طبیعی با اونها صحبت کرده. این میشود ولایت فقیه. این که ما میگیم ولایت فقیه نعمت الهی است، اینه اصلا که کشور رو از بحران ها عبور میده، بحرانی در کار نیست، بحرانی در کار نیست. دقیقاً چرخم. حالا میخوام بگم که درباره آقای سردار قاسم سلیمانی وضعیت فرق میکرد. دولت سر کار بود، رئیس جمهور بود، همه چیز سر کار بود. ما فرماندهی بزرگی رو از دست داده بودیم. اونجا چون بنابر انتقام گیری از دشمن بود، لازم بود رهبری ناراحتی خودشو ابراز بکنه. تهییج بکنه. مردم همه هیجان بیان تا وقتی خواستن سیلی بزنن به دشمن و انتقام سخت بگیرن، افکار عمومی کاملا آماده باشن. دقت میکنید اینجا ما الان فعلا بنابر انتقام از کسی نداریم. دقت بر چرت کار باید اوضاع مملکت به شکل طبیعی ادامه پیدا کنه. بله گاهی انسان مدیریت میکند، اشک و لبخند خودش رو مدیریت میکنه در صحنه ها به خاطر مصالح عالیه. اما اینکه ما میگیم این به خاطر غرق بودن در توحیده، پس علیاذ بالله پیامبر خدا پس در توحید ضعیف بود که گریه کرد؟ نه، پیامبر خدا در توحید ضعیف نبود ولی گریه کرد. گریه کرد به طبیعت انسانی. بله جان. ما کاری اصلا نداریم به منشأش، مهم اینه که واقع شد. حالا به منشأ من بعداً توی دلیل خاصی اشاره خواهم کرد ان شاء الله تعالی، اما مهم اینه که واقع شد. مهم اینه که پس اون معصوم ولو به حسب ظاهر خودشو شبیه ما نشون داد. اصلا شما فرض می‌فرمایید که به حسب واقع او از یه جنس دیگری باشد، الا فرض محال و اصلا شرایطش با ما فرق کنه، این برای ما مهم نیست. مهم اینه که به حسب ظاهر و به لحاظ تشریعی او خودشو مثل ما نشون داد. ما همین مقدار برای اون بس، تکلیف همین مقدار ثابت می شود. از افعال اهل بیت علیهم السلام به روشنی استفاده می شود که اونها خودشون رو مکلف به تمام جزئیات احکام می دونستن و از این حیث بین خودشون و سایرین هیچ فرقی قائل نبودند. نمی گفتن خب حالا عزیزان شما که برید اعمالتون انجام بدید، ما یه سری اعمال دیگر داریم. نه، نه خودشون چنین بیانی داشتن، نه کسی چنین برداشتی میکرد. یعنی اصل جاری و حالت عمومی در زندگی معصومین و حالت غالبی در حیات معصومین این بود که اونها مکلفن به نفس احکامی که سایرین مکلف هستن، اختصاصاتی در کار نیست الا ما خرج به دلیل. للبحث تتمتون ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.